اما دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران. همکاران بنده در این لحظه آماده هستند تا با برنامه زنده ترنج همراه شما هموطنان گرامی باشند. ترنج
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خب درود می‌فرستیم به شما همراهان عزیز و گرامی برنامه ترنج از رادیو گفتگو.
فرشته افکاری سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده عزیز و خوشحالم که در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. بندم ابراهیمی هستم، افتخار دارم که در این برنامه ترنج در خدمت شما باشم و خدمت گذاری بکنم. و اما در همین ابتدا اجازه بدید که پل‌های ارتباطی بین خودمون رو با شما در میون بگذاریم، هرچند که میدونید که پل‌های ارتباطیمون چیاست. 301035 سامانه پیامکی است که شما میتونید به برنامه پیامک بزنید و پیرامون موضوع برنامه با ما گفتگو بکنید. و شماره تلفن
2265-2285. برنامه ترنج از همین لحظه آماده پذیرش پیامک‌های شماست. میتونید با ما تماس بگیرید، پیامک بزنید و مطمئن باشید که اونها رو میخونیم و از شما میشنویم نظرها و پیشنهادهای شما رو. خیلی دوست داریم که شما ما رو از تجارب ارزشمند خودتون بی بهره نذارید.
و این رو هم بهتون بگم که ما فقط 52 دقیقه با شماییم، نه بیشتر. رسالت برنامه ترنج ارائه سبک صحیح زندگی است برای داشتن خانواده سالم و در پی اون و به تبع اون جامعه سالم انشاءالله.
در روی کرده برنامه ترنج از این هفته تغییراتی داده شده، ولی با همون رسالت و سبک صحیح زندگی. برنامه اختصاص داده شده به حوزه زنانه که خیلی حوزه وسیعیه و نکته های زیادی رو هم میتونه شامل بشه که توی هر برنامه ما اونها رو برای شما مطرح خواهیم کرد.
و این رو هم خدمتون عرض بکنم که این آخرین برنامه ترنجیست که من خدمتون هستم و به دلیل تغییر روی کرده برنامه که سرکار خانم دکتر افکاری فرمودند و اشاره داشتن، انشالله از این به بعد قراره که سرکار خانم دکتر افکاری به عنوان گوینده کارشناس در خدمت شما شنونده های پر و پا قرص برنامه ترنج باشن. خب خانم دکتر افکاری، خیلی جالبه موضوعی که برای برنامه امروز انتخاب شده. البته دیگه روی کرده عوض شده برنامه و با این انتخاب موضوع یه جورایی ما داریم میگیم رسالت برنامه تورنج داره تو چه حوزه‌هایی بیشتر گام برمی‌داره و قراره که در چه حوزه‌هایی بیشتر فعالیت بکنه و خیلی هم ضروری است و چه کار خوبی هم شد که این اتفاق افتاد، چرا که جای کار خیلی زیاد داره این حوزه، بحث حوزه زنان، حجاب و عفاف. و البته موضوعی که در این برنامه در خدمت شنونده‌های عزیز و مخاطبین فرهیخته رادیو گفتگو هستیم، بحث عفاف و حجاب و نقش مادران و زنان خانواده در فرهنگ عفاف و حجاب که فکر میکنم خیلی جای کار داره، درسته؟
بله همینطوره و در حقیقت عفاف و حیای باطن و حجاب ظاهر میتونن همدیگر تکمیل کنن و زنان جامعه ما هم در این زمینه نقش مهم و عمده‌ای رو هم ایفا خواهند
کرد. بله همینطوره، به هر حال مکمل همدیگه هستن بحث عفاف و حجاب.
بله.
ولی خواهد دکتر اگه دقت کرده باشید فرهنگ عفاف و حجاب این روزها در جامعه ما یه ذره کمرنگ شده و به نظر میرسه که یه خورده‌ای در واقع میشه گفت که مسئولین باید بیشتر به فکر باشن تو بحث فرهنگ سازی. انگار یه جورایی کمکاری‌های فرهنگی و فرهنگ سازی الان دیگه داره خودشو نشون میده، درسته؟
بله، در جامعه متاسفانه بعضی از این موارد کاملا مشهوده و برای اینکه بتونیم یه مقدار اونها رو در این مکتب رو زنده بکنیم و احیا بکنیم لازم هست که با کارشناسان محترم برنامه صحبتی داشته باشیم و سوالاتمون رو از اونها بپرسیم.
بله کاملا درست میفرمایید. اتفاقا در این برنامه هم در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، هرچند که سرکار خانم دکتر افکاری که قرار از این به بعد به عنوان گوینده کارشناس در این برنامه حضور داشته باشن و از محضرشون استفاده بکنیم، خودشون از کارشناسان بسیار مجرب و کاربلدی هستن که صاحب نظر در این حوزه هستن و مطمئنن میتونن خیلی مؤثر و مفید باشن در شکلگیری بحث‌های کاربردی و بررسی‌های موشکافانه دقیق و رسیدن به راهکارهای مناسب در موضوعات مختلفی که انشاءالله از این به بعد انتخاب میشه برای برنامه تورنج. واقعیت رو گفتم. خب در این برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بیاتی هستیم، مدیر مرکز راهبردی عفاف و حیا و نویسنده و پژوهشگر سبک زندگی عفیفانه. حاج آقا خوش اومدید برنامه.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، سرکار خانم و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. البته خانم افکاری قرار بود که خانم اسکندری هم به جمع ما اضافه بشن، ظاهرا
بله.
هنوز نرسیدن،
احتمالاً خواهند رسید.
بله حالا اگر در خلال برنامه رسیدن که انشالله از محضرشون استفاده خواهیم کرد. اگر اجازه بدید یه فاصله کوتاه بگیریم و بعد با ادامه برنامه و طرح موضوع و سوال انشالله برنامه رو پیگیری بکنیم، چرا که در خصوص عفاف و حجاب خیلی حرف برای گفتن هست و انگار به نظر میرسه یه جورایی مقاومتی هم وجود داره. نمیدونم این رو بعد از حاج آقا پرسید که به هر حال مدیر مرکز راهبردی عفاف و حیا هستن، شاید آسیب شناسی که تو اون مرکز انجام دادن یه قدری دقیق تر باشه، که حتما همینطوره برامون بفرمایند که چرا این روزها به این روز افتادیم. های یک فاصله کوتاه میگیریم، بعد با ادامه برنامه تورنج از رادیو گفتگو در خدمت شما خواهیم بود.
زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است.
الگو من همیشه حضرت فاطمه و حضرت زینب بودن.
خب شما از چند سالگی چادر سر کردید و چه چیزی باعث شد تا چادری بشین؟
13-14 سالگی شروع کردم به چادر پوشیدن. دوست داشتم بپوشم دیگه. رفتم به خالم گفتم، خالم استقبال کرد و اینا خوشش اومد، واسم یه چادر گرفت.
پوشش زنان در هر دینی مایه سرافرازی است و در کاملترین دین اسلام الگویی شده برای بانوان در آن سوی مرزها.
من حجاب رو به خاطر زیباییش انتخاب کردم، زیبایی که در دین اسلام دیدم.
حجاب در جامعه اسلامی نه تنها برای زنان بلکه شامل مردان هم می شود.
مردم حجاب داره.
چطوری حجابش؟
نه ابرو برداره. از این کار نباید بکنه.
عفاف و حجاب تعاریف گوناگونی دارد. این را دختران سرزمینم میگویند.
حجاب صرفا پوشیدن چادر نیست، مهم پاک نگه داشتن چشمه. چی میبینیم چی نمیبینیم. حجاب یعنی کسی که هم رفتارش مناسب ظاهرش باشه، هم اینکه ظاهرش مناسب رفتارش باشه.
اما حجمه‌های فرهنگی غرب حالا توطئه است که برای خونسا کردنش همتی مضاعف را می‌طلبد.
روزا توی کشور ما نمایشگاه‌های حجاب و اینجور چیزا خیلی کم شده. یعنی اگه می‌تونستن اینا رو بیشتر توی شهر و کشورمون رواج بدن، یعنی بیشتر فرهنگ سازی بشه راجع به حجاب و اسلام و اینجور چیزا، مثلا بیشتر میتونستن جوانامونو جذب کنن.
قطعا بسیار شنیده اید که میگویند حجاب محدودیت نیست بلکه مسئولیت است.
هر چی هم دوست داشته باشم میپوشم، از رنگای شاد گرفته تا مانتو، هر رنگی که دوست داشته باشی، کوتاه بلند، همه چی میپوشم.
سلامت اجتماعی بستری برای سلامت جامعه است، سلامتی که با رعایت حجاب و عفاف در جامعه محقق می شود.
حجاب میتونیم بگیم یکی از اساسی ترین مسائل تو واسه سلامت اجتماع، هم واسه آقایون هم واسه خانم ها.
حجاب هیچ گونه محدودیتی رو ایجاد نمی کنه، بلکه یک گونه عفتی هستش که خانم ها به اون زیبنده می شوند.
اگر فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه رواج داشته باشه، خانم ها با خیال راحت میتونن در فعالیت های اجتماعی شرکت کنن.
خانواده ای که پوشیدگی و پاکدامنی برایش ارزش باشد، برای فرزند آن خانواده هم ارزشمند خواهد شد. ما موسا عباسی، کارشناس مسائل دینی.
خانمی که ملبس به لباس کاملا اسلامی هستن، همچون خانمی اگر به عنوان یه مادر در نظر بگیره، میتونه فرزندان خیلی خوبی را تربیت کنه، میتونه فرزندانی تحویل جامعه بده که این فرزندان نقش اساسی در جامعه ایفا کنن.
ارتباطاتی که سالم و مبتنی بر احترام متقابل باشد به سلامت جامعه می انجامد. منصور حاجی، روانشناس.
کسانی که با حجاب و عفاف، با حجاب و عفت وارد جامعه میشن، افرادی هستن که بدون صرف انرژی بیشتر میتونن در اجتماع حضور داشته باشن، افرادی هستن که قابل اعتمادتر هستن، افرادی هستن که خودشون هم میتونن ارتباطات سالمتری با دیگران برقرار بکنن.
نکته آخر این که پوشیدگی و آراستگی ظاهری و باطنی برای هر زن و مردی لازم است. جامعه ای که در آن فرهنگ حجاب و عفاف رواج دارد، عزت و کرامت انسان ها حفظ شده و با تامین آرامش درونی، سلامت اجتماعی افراد این جامعه تضمین می شود. در برنامه تورنج امروز به نقش مادر در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب می پردازیم. با ما همراه باشید.
سپاسگزارم. برنامه تورنج رو میشنوید از رادیو گفتگو. بنده و سرکار خانم دکتر افکاری قراره که این برنامه رو مشترکاً با هم پیش ببریم و گفتگو بکنیم با میهمانان برنامه، که البته الان فعلا حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بیاتی رو خدمتشون هستیم. انشالله که بحثای خوبی باشه خانم افکاری، بتونیم حداقل بحث رو به یه جایی تو این 40 دقیقه باقی مونده برسونیم. همه ما میدونیم که خانواده کوچکترین نهاد اجتماعی است و پایه‌ای‌ترین و مهمترین. یعنی خود شما بارها تو برنامه صحبت کردید، حاج آقا در جاهای دیگه و دوستان دیگه هم که اومدن میهمان برنامه تورنج بودن به عنوان کارشناس، همیشه از خانواده به عنوان مهمترین و پایه‌ای‌ترین نهاد اجتماعی یاد کردن. چرا که خیلی از در واقع میشه گفت آموزش ها از خود خانواده آغاز میشه و میتونه تسری پیدا بکنه در جامعه. یعنی افراد خانواده در جامعه نقش هایی رو ایفا میکنن و آینه ای هستند، یا به نوعی میشه گفت سایه ای هستند از اون چیزی که در خانواده آموزش گرفتن از پدر و مادر. امروز بحثمون بحث عفاف و حجاب از آقای بیاتی و مطمئنن مادران خانواده خیلی تو این زمینه میتونن مؤثر باشن. من حاج آقا خیلی جالبه تو بستگان خودمون و توی اطرافیان و توی آشنایان دیدم که مثلا الان دیگه انگار مد شده که فرض بفرمایید که یکی سبک از لباس پوشیدن مادر، فرض بفرمایید که مانتو خیلی با حجاب، حالا نگیم حتما چادری، نه به هر حال با مانتو هم خیلی میشه با حجاب و خیلی با عفاف بود، هرچند که چادر حجاب در واقع برتر هست، اما وقتی میبینیم وارد مرحله بعدی میشیم فرزندان، میبینیم دیگه انگار اقبالی نیست، انگار اون داستانی که میگن آقا گرخواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت، چون انگار فرزندان دارن همرنگ جماعت میشن و این جماعت هم هر کدوم ساز خودشونو میزنن. ما میخواییم بدونیم که واقعا تو زمینه عفاف و حجاب در جامعه چه اتفاقی داره میفته، چرا ما الان به اینجا داریم میرسیم، کجای کارمون ایراد داره، حلقه مفقودمون در فرهنگ سازی در واقع میشه گفت که عفاف و حجاب تو جامعه دینی و اسلامی چیه، واقعا ما اسم جامعهمون اسلامیه.
درست،
خیلی درد دل کردم.
خواهش مونه حالا یه بخشش واقعیت اجتماعی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض میکنم محضر شریف شما که خب این فرمایشی که شما داشتید در حوزه خانواده، اجازه بدید من یه مرحله برم عقبتر و درباره انگاره صحبت کنم. ما اصلا تصویرمون از مسئله چیه؟ ما میگیم عفاف و حجاب، تا کلمه حجاب رو میاریم کنار کلمه عفاف، وقتی کلمه در واقع حجاب کنار کلمه عفاف به کار میره یه اتفاق میفته. اون اتفاق چیه؟ اون اتفاق اینه که این حجاب اون عفاف رو ترجمه میکنه و به قول ما طلبه ها تقلیل میده، کوچیکش میکنه. میگیم عفاف و حجاب ولی گویا عفاف هیچ معنای مستقلی نداره و خلاصه میشه در همین پوششی که خیلی وقتا ازش حرف میزنیم.
این شکل ظاهری و بیرونیش در واقع همینه دیگه.
نه خب فقط این نیست، اتفاقا میخوام بگم
حجاب، نه من خب تعریف شما رو بدونم.
بله، نه عفاف اصلا یه امر درونیه، یه اتفاقی که بعد در درون من بیفته. مرد عفیف یا زن عفیفه، این اتفاق در درون فرد میفته. ما اصلا انگار درباره این صحبت نمی کنیم. چطوری یه فردی در درون خودش من ترجمه کنم عفافو، عفاف یعنی خودکنترلی نسبت به مسائل شهوانی، جنسی و عاطفی. این خودکنترلیه که اسمش عفافه اصلا درباره صحبت نمیشه. ما حجابی که تعیین کننده یک مرز بین دوتا نامحرم هست رو اجمالا بهش توجه داریم، گاهی حتی از معناش هم فاصله میگیریم. لذا مثلا شما میبینید توی همین، یکم خودزنی کنیم توی رادیو از برادر خودش تلویزیون، شما میبینید یه خانومی توی فیلم داره بازی میکنه، ظاهرا هیچ مشکل در واقع توی ظاهرش و پوششش وجود نداره.
بله.
ولی وقتی روابط او رو با نامحرم در نظر میگیریم، میبینیم که نه اصلا این خانم خیلی راحت با یه نامحرم درد دل میکنه، بر علیه شوهرش با یه مردی گفتگو میکنه و روابط او با یک فرد که محرم اون نیست، محرم راز اون نیست، خیلی راحت و شفاف، و که این حتی توی ملاکای انسانی هم نیست، اصلا دین رو یه لحظه در نظر نگیریم، دو تا انسانی که با هم تعهد دارن و با هم زندگی میکنن، درستش منطقش اینه دیگه. ولی ما میبینیم اینجا این عفافه رو خانمه نمایش نمیده، تو لایه کلام، تو لایه ذهن، تو لایه عرض میکنم که نگاه، ولی بعد ما تو لایه فقط پوشش این رو کنترل در واقع تصویری کردیم،
یعنی از واقعیت حجاب و عفاف دور شدیم.
احسن، اون چیزی که اسلام میگه چیه؟ میگه باید بین زنان و مردانی که نامحرم هستن مرز وجود داشته باشه. بعضی چیزا هم علامت این که این مرز وجود داره هسته، مثلا چی؟ همین پوشش یا نگاه. مثلا ما در نگاه کم صحبت میکنیم، نگاه یه علامت تعیین مرزه. وقتی توی، باز دوباره میگم رسانمون،
دو تا نامحرم فیس تو فیس، چش تو چش نگاه میکنن، حتی نگاه‌های بعضن عاطفی هم وجود داره در حالی که اینا با هم نامحرمن، حتی اینا اصلا نمیتونن با هم ازدواج بکنن به دلیلی که مثلا این خواهر خانومشه، هیچ وقت نمیتونه با این ازدواج بکنه، یعنی حتی زمینه ازدواج هم وجود نداره. ولی گاهی وقتا میبینیم این مرزهای در واقع بی افتی اینجا شکسته میشه، ما خیلی حساس نیستیم و توجه نداریم، در حالی که این زیرساختی رو درست میکنه که بعد شما میتونید درباره پوشش صحبت کنید. یعنی وقتی این آقا نسبت به یه خانومی که مقابلش قرار میگیره با نگاهش کنترل مرز میکنه، وقتی این خانوم در مقابل یه نامحرم با نگاهش کنترل مرز میکنه یا تو کلامش کنترل مرز میکنه، حالا یه پوششی داشته باشه متناسب با او واقعی میشه و الا مسخره میشه. یعنی یه کسی تو اون لایه در واقع مسئله عفاف رو رعایت نمیکنه، بعد فقط مثلا تو لایه پوشش ما توقع داریم استاندارد پوشش رو رعایت کنه.
خب من البته در این خصوص های حاجی آقا صحبت دارم،
بله،
و هرچند که قبول دارم شالوده حرف های شما رو و کاملا هم درست میفرمایید، اما تو بعضی نکات به هر حال آدم باید یه مقداری
راحت
میگن. بله راحت. نه من راحتم قربان، راحت. همه میدونن من راحتم. اینجا اومدیم شفاف بحث بکنیم. خب اجازه بدید من سرکار خانم میرزا اسکندری رو که کارشناس علوم اجتماعی، نویسنده و پژوهشگر علوم اجتماعی و فعال رسانه‌ای هستند رو هم خیلی مقدم بهشون بگم به جمع ما اضافه شدن. خوش اومدید خانم اسکندری.
ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما مهمانان عزیز و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام دارم.
سپاسگزارم. خانم اسکندری شما میتونید از عفاف خیلی کوتاه خواهش میکنم برامون یه تعریفی داشته باشید بعد ما بریم وارد بحث بشیم.
بله ببینید عفافو چون حاج آقا الان به نظرم مبسوط از لحاظ لغوی و مفهومی و اصطلاحی توضیح دادن، من فقط از منظر اجتماعی میتونم این رو بگم که اون چه که در تعامل بین فردی تو ارتباط هایی که آدم ها با هم دارن در محیط های مختلف و گروه های متنوع مرز و حد بین روابط آدم ها ایجاد میکنه، میشه گفت که اون عفافه، که اون این حالا شاید خیلی معنای کلی باشه، به معناهای مصداقی و خیلی جزئی تر نگاه نکنه، اما من میخوام عرض کنم که با توجه به این که تو هر گروه اجتماعی از گروه های خیلی کوچیکی مثل خانواده بگیریم تا گروه های بزرگ جامعه خیلی بزرگ رو هم میتونه شامل بشه، حتما یه هنجارایی تو روابط بین آدم ها حاکمه. یعنی هیچ گروهی و هیچ گروه مدنی که قانون و مدنیت رو بر خودش حاکم کرده شما نمیتونید سراغ بگیرید مگر اینکه هنجارهایی در ارتباطات بین آدم ها برای نظم بخشیدن به روابط اونها وجود نداشته باشه، و عفاف اون نوع هنجاریه که از یک طرف قطعا ریشه در نگاه دینی داره و نگاه خدا باورانه، این که ما خدا رو در همه چیز حاکم ببینیم، این که حاج آقا میفرمایند یک حالتی از درون آغاز شدن عفاف در تعریف فرمودن، خب این درون ارتباطش فقط با خداست در نگاه ما، یعنی درون ما رو جز ما و خدا هیچ کس نمیدونه، و اگر ما از قرار از درون یک هنجاری رو بر خودمون حاکم کنیم اون ضمانت اجرایی مهمش در عفاف ورزی فقط خداست، یعنی هیچ کس جز خدا نمیدونه که واقعا ما چقدر روابط عفیفانه رو داریم از ذهن و نگاه و باورمون شروع میکنیم تا در رفتارهامون در ارتباطات بین فردی جاری کنیم.
بسیار عالی، سپاس بارم. خانم دکتر افغانی من فکر میکنم که ما تو تعریف عفاف حجاب در جامعهمون هم مشکل داریم، یعنی الان اون چیزی که خانم دکتر اسکندری تعریف کردن، اون چیزی که جناب حاج آقای بیاتی تعریف کردن، با اون چیزی که پسرها و دخترها از عفاف و حجاب مثلا تعریف دارن، یه قدری متفاوته. برای همینم یه گاردگیری هایی در جامعه معمولا ایجاد میشه بین دخترها و پسرها و جوانها بیشتر دیگه. این فکر میکنید قضیهش چی میتونه باشه؟ یعنی واقعا ما نیومدیم باز تعریف بکنیم با معنی عفاف و حجاب رو.
بله ببینید،
یعنی ما یه تعریف واقعا منسجمی ظاهرا نداریم از عفاف و حجاب تو ذهن جوانا رو میگم.
بله ممکنه، خب بالاخره یه تفاوت‌های وجود داره دیگه. حالا همونطور که کارشناسان هم اشاره کردن و خود شما هم فرمودین، این که ما محدوده‌ای برای اون حجاب و عفاف قائل بشیم فکر میکنم که برمیگرده به اون تفکرات ما آیه ابراهیمی. این که من بیس تفکراتم، باورهام، ارزش‌هایی که بهش پایبند هستم، با اونها بزرگ شدم، با اونها رشد کردم، با اونها زندگی کردم و توی اون جامعه در گروه همسالان خودم دارم زندگی میکنم و این فکر میکنم تأثیر ما از اونها میتونه باورهای ما رو یه مقدار تغییر بده. کما این که خب بالاخره نسل‌های گذشته یا حتی یکی دو نسل قبل از این نسل جوان در حال حاضر تفکراتی که در مورد حجاب و عفاف دارن صحبت‌های کارشناسان ماست. اما این که آیا واقعاً تا همین حد باید محدود بشه؟ باید یه مقدار نوع دیگری از حجاب و عفاف رو در جوانان پیدا کنیم؟ آیا معنای حجاب و عفاف فقط در همین ظاهره؟ این پشتوانه فکری، پشتوانه منطقی، پشتوانه باورها و ارزش‌ها تا چه حد میتونه اون رو تحت تاثیر و تحت شعاع خودش قرار بده و از اون یه سبک جدیدی رو بسازه؟ مطالبات جوانان چیا هست؟ فکر میکنم مسائلیه که جناب ابراهیمی تو جامعه ما یه مقدار کمرنگ دیده شده.
درست.
یا حتی شاید خود مسئولینی که باید در رأس کار به اینها میپرداختن که این مطالبات چیا هست و قراره برای جوانان چه چیزهایی رو ما تدارک ببینیم تا بتونن هضم بکنن این مفهوم رو و باهاش کنار بیان و در واقع اون رو بپذیرن و عامل بهش هم باشن. و حالا چرا این اتفاق نمیفته؟ خلأهایی وجود داره. حالا من فکر میکنم که خانم ها تو این عرصه نقش مهمتری رو ایفا میکنن. ضمن که من خدمت شما هم سلام عرض میکنم خانم میرزا اسکندری و خوش آمد. میخوام ازتون بپرسم، با توجه به اینکه شما هم پژوهشگر علوم اجتماعی هستید و هم اینکه فعال رسانه‌ای، خلأهای موجود برای نسل جوان رو در پردازش این مفهوم به نحوی که بتونن بهش عمل بکنن در چی میبینید؟ چرا الان این رویکردهای جدیدی که به نحوی نفی حجاب و عفاف هست در جامعه ما داره اتفاق میفته؟
ببینید، یه اتفاقی
کلن
در تحقق و عملی کردن باورها و ارزشها تو جامعه ما اتفاق افتاده به عنوان یه جامعه اسلامی که به نوعی شامل موضوع حجاب و عفاف هم شده. اونم اینه که ما در یک بخشی صحبت از بایدها میکنیم، صحبت از مطلوبها میکنیم،
هنجارهای
دینی و ارزشی مورد نظر خودمون میکنیم. این یه بخشیه که قطعا صحبت کردن از اون لازمه، چون این همون بیس و پشتوانه فکری و ارزشی و باوریه که باید باشه. اما در یک بخشی شما قرار اینها رو عملیاتی کنید. کجا؟ در جامعه. کدوم جامعه؟ جامعه مرکب از اقشار و گروه‌های متنوع و متکثری که به قول شما اون بخش نسل جوانش اصلا شاید خانش و گویش و بیان و نگاهش به مسائل خیلی فرق داشته باشه با نسل قبلی.
خب این چرا فرق داره؟
خب فرق داره به خاطر اینکه ما امروز ببینید ما در یک عصری واقع شدیم که بهش میگن عصر ارتباطات و اونم ارتباطات از نوع بسیار وسیع و پرشتاب. یعنی شما در لحظه بتونید در جریان همه خبرها، اتفاقات، تحولات و چیزهایی که داره تو کل دنیا واقع میشه قرار بگیرید. ببینید نسل جوان امروز شما هیچ مرزی به لحاظ جغرافیایی، آیینی، فکری، اعتقادی، ملی حتی و فرهنگی دیگه نداره. یعنی او خودش رو با کل عالم در ارتباط میدونه و کل عالم داره با همه اتفاقای مهمی که به خصوص تو عرصه باور و اندیشه و فرهنگ میفته رو او اثر میذاره.
خب خانم
شما
دکتر
با این مخاطب چیکار کرد؟ باید اینو
خب بله کاملا درست میفرمایید. خیلی
چقدر این مخاطب آماده شده به هم سوالی که شما کردید؟ میخوام اینجوری جواب بدم، این مخاطب اصلا برای اینکه به هنجارها و بایدهای ما نزدیک بشه با مقتضیات خودش آماده نشده.
نکته درستی رو
درست وقتا
بله نکته درستی رو سرکار خانم اسکندری بیان فرمودن خانم افکاری، و اینکه ما الان واقعا